بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پانزدهم ماه مبارک رمضان خداوند مهربان به خاندان رسالت و نبوت و علم و ایمان و اخلاق و اخلاص فرزندی عنایت فرمود. این فرزند از نظر جد و مادر بزرگ و پدر و مادر و برادر و خواهر نعمت خدا بر او کامل بود، تمام بود. چرا که قبل از او تا زمان پدید آمدن انسان هیچ فرزندی دارای چنین خانواده‌ای و ریشه‌ای و شاخ و برگی در عالم معنویت نبود. وقتی رسول خدا بعد از ولادت این فرزند از خانواده سوال کردند چه نامی برای او انتخاب کردی، عرضه داشتند ما در نامگذاری این فرزند بر شما پیشی نگرفتیم. یعنی نسبت به معلم، نسبت به بزرگتر باید احترام کرد. رسول خدا هم فرمود من در نامگذاری او از پروردگار سبقت نمیگیرم. یعنی حتی نام فرزندانتون رو هم نام آسمانی، نام ملکوتی، نام معنوی انتخاب کنید. سابقه هم داشته که پروردگار عالم متولدینی رو خودش نامگذاری کرده. در متن قرآن کریم به حضرت زکریا می فرماید فرزندی به تو عنایت می کنم که نام او رو یحیی انتخاب کردم و این نام در گذشته سابقه نداشته، اولین بار. یا فرشتگان وقتی به حضرت مریم بشارت تولد فرزندی رو دادن، به مریم کبرا عرضه داشتن ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، این نامگذاری خداست. همون وقت امین وحی نازل شد و کلمه پاک و پاکیزه و معنادار حسن رو از جانب خداوند به پیغمبر اعلام کرد که خدا می فرماید نام این مولود رمضان رو حسن بگذار. این مختصری از مسئله ولادت و نامگذاری و ریشه خانوادگی. پس اولین انسانیه که در عالم با دارا بودن چنین خانواده با عظمت بی نظیری به دنیا اومد. اما نگاهی به فرهنگ حضرت حسن بیاندازید. یه مردی از علاقمندان به وجود مبارک امام مجتبی یه روز میاد خدمت حضرت، کاری هم به جز احوال پرسی نداشته، حاجتی نداشت، نیازی نداشت، کاری نداشت. پیش خودش گفته بود برم محضر مبارک امام مجتبی احوال پرسی کنم. احوال پرسی عرب با این جمله نوعا شروع میشه، کیف اصبحت، یعنی حالتون چطوره. درسته که کلمه اصبح در جمله قرار داره که ریشش صبحه، ولی اگر بخوان معنا بکنن معنیش همین احوال پرسی عمومی میشه. عرض کرد کیف اصبح یا ابن رسول الله، حالتون چطور. هم طبیعتاً و معمولاً اونایی که اهل ایمانن، اهل دینن، اهل اسلامن، در جواب احوال پرسی افراد به این جمله زیبای پرمغز تکیه میکنن یا میگن الحمدلله یا میگن الحمدلله رب العالمین. اما وقتی به وجود مبارک حضرت مجتبی میگه حالتون چطوره، امام یه سیر زیبایی از وضع کل انسانهای عالم رو از زمان آدم تا آخرین نفر در جواب احوال پرسی بیان میکنن که در حقیقت میخوان بگن حال تک تک مردان و زنان عالم از زمان آدم تا برپا شدن قیامت، که خود من هم یکی از اونها هستم، این اگر غیر از اینه چیه؟ یه مسائلی در عالمه که همان است و غیر از آن نیست. مثل این که در قرآن مجید می فرماید انما الهکم اله واحد، خدا یکتاست و غیر از این نیست. یا میگه ان الساعت قیامت آمدنیست و غیر از این هم نیست، لآتیتون، مسلمه که قیامت رو برپا میکنم و غیر از این هم نیست، یعنی اتفاق نخواهد افتاد که برپا نشه و اراده من به غیر آن تعلق نخواهد گرفت. در برپا شدنش هم قبولی مردم یا رد مردم هیچ اثری ندارد. کل مردم عالم هم منکر قیامت باشن یا بشن، من قیامت رو برپا میکنم، بخوان مردم نخوان مردم، فرار بکنن فرار نکنن، بترسن نترسن، امر قطعی. یا میگه در قیامت من از مردم جز پرونده اسلامی قبول نمی کنم. اینو در دنیا به وسیله 124 هزار پیغمبرم اعلام کردم، یعنی اون زمانی که جمعیت کل کره زمین فقط یه مرد و یه زن بود، اون مرد رو به پیغمبری انتخاب کردم و به او تکلیف کردم همسرت رو به سوی خدا هدایت کن و به او بگو که قیامت پرونده‌ای رو جز پرونده اسلامی قبول نمی کنم و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبلم. حالا کسی نفهمه این حقیقتو و بمیره، اونجا گریبانشو می گیرم که چرا نرفتی بفهمی. من جهل رو عذر نمی دونم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. پس گوشو برای چی داده بودم؟ فقط برای ساز و آواز که نداده بودم، فقط برای شنیدن اباطیل که نداده بودم، چشمو که فقط برای تماشای زیبا چهرهای نامحرم و هر نوع فیلمی ندیده بودم. یعنی من خودم که این گوش و چشمو به شما دادم هیچ سهمی ندارم که حرف منم گوش بدین، حرف انبیارم گوش بدین، حرف اولیا رو هم گوش بدین، یا حق رو مطالعه کنید. یعنی من در این گوش و چشم شما و نیروی درک شما به اندازه ارزن هم سهم ندارم. گوش شما و چشم شما ملک منه. کجا بردین فروختین این گوش و چشم؟ به کی دادین این گوش و چشم؟ من یه ذرهشم راضی نیستم این گوش و چشمو در غیر امور طبیعی و در غیر امور حق هزینه کنید. نشنیدم یعنی چی؟ میخواستی بری بشن. ندیدم یعنی چی؟ میخواستی بری ببینی. نفهمیدم یعنی چی؟ من تو رو آفریده بودم که نفهم باشی. من آفریدم لتعلم، که دانا بشین، عالم بشین. ما بیشتر شنیدیم که هدف از خلقت مرد و زن لیعبدون، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، در حالی که قرآن مجید هدف خلقت انسان رو منحصر در بندگی خدا نمیدونه. نمیگه من شما رو آفریدم فقط برای بندگی، کاری دیگه هم نباید بکنی. نه، یه هدفم لتعلموه. من این خاک مرده رو تبدیل به انسان زنده کردم که این موجود زنده لتعلمو دانای به حقایق بشه. نشد برم بفهمم و نتونستم برم بفهمم و جب یه جوری بود که با انبیا بد بودم و با ائمه بد بودم و با عالمان ربانی مخالف بودم و از این قبیل افراد متنفر بودم، این عذر نیست. زمانی که انبیا بودن میرفتی یه جلسه میشستی میپرسیدی چی میگین، میرفتی پیش امیرالمؤمنین میپرسیدی چی میگی، به جای این که بری بشینی صحبت بکنی بشنوی ببینی عقلتو به کار بگیری، شمشیر برداشتی رفتی تو رکوع علی رو کشتی. من بشر رو علی کش آفریدم، من بشر را آفریدم بره شاگردی کنه از علی علم یاد بگیره، از امام حسن علم یاد بگیره، از حسین ابن علی علم یاد بگیره. من اینا رو فرستادم که شما با وصل به اونها دانا بشید، امور طبیعی رو هم دانا بشید، دکتر بشین، مهندس بشین، معمار بشین، هنرمند مثبت بشین، نه هنرمندی که تقلید از غربیان کافره. و بعضیشون بدتر از کافر. بله اگه بری دکتر بشی ثواب داره، مهندس بشی ثواب داره، مخترع بشی ثواب داره، چون مؤمنی و هدفت هم اینه عالم بشی، هم مزد بگیری هم خدمت بکنی. عیبی نه. یکی از زیباترین اهداف پروردگار عالم. یا در یه هدف دیگه میگه من شما را آفریدم که شما در دوره عمرتون در هر زمینه مثبتی دست به زیباترین عمل بزنید. یعنی شما را آفریدم ای خاکهای مرده زنده شده که کارخانه تولید زیباترین حرکات باشه در هر موقعیت، در سخت‌ترین موقعیت ها زیباترین کار رو انجام بده، در محدودیت ها زیباترین کار رو انجام بده، در گشایش ها زیباترین کار رو انجام بده، در مشکلات زیباترین کار رو انجام بده. من برای این شما را آفرید. امام مجتبی سوار بر اسدر بودن، یکی اومد مهار مرکب رو گرفت، هر چی دلش خواست به حضرت مجتبی توهین کرد، به پدر حضرت مجتبی توهین کرد. من شما را آفریدم برای زیباترین کار در هر کار. پاشونو از رکاب خالی نکردن بزنن به تخت سینه‌اش، رکاب به شکم مرکب نزدن که دهنه مرکب رو از دست طرف دراره، خیز برداره بره. سخنانش رو هم قطع نکردن، مرکب رو نگر داشتن، خودشون هم مستمع شدن، طرف هم هرچی دلش خواست گفت تا دهنش کف کرد و دیگه چیزی نداشت بگیر. من شما را آفریدم که در هر موقعیتی مولد زیباترین حرکت. این رو پدران، مادران، فرزندان، معلمان، استادان، وزرا، وکلا، رؤسا به عنوان هدف ناب قرآن توجه کنید و به عمل بگذارید و به اجرا بگذارید. میخواین انتخاب بکنید فرمانداری، رئیسی، مدیری، استانداری، زیباترین کار رو در انتخاب بکنید، یعنی امینترین، عالمترین، فعالترین، بی نظرترین، دلسوزترین را ولو یه سال طول بکشه تو این 70 میلیون پیدا بکنید، کلید یه شهر و یه استان و یه جمع و به او بدین تا هدف خدا رو تأمین کنی. و الا قیامت دادگاه دارید. برو برگردم نداره. شما فقه شیعه رو ببینید، میگه میخواین برای مسجدتون امام جماعت انتخاب بکنی، 5 نفر درس خوندم الان در کنار شما. فقه میگه عالمترینشون، زیبا رویترینشون، خوش اخلاق ترینشون، خوش نسب و حسب ترینشون رو انتخاب بکنی، اون چهارتان برن مثل اون یکی برترین بشن و انتخاب بشن، اونا هم خودشونو معطل نکنن. یا ببینید انتخابات خدا رو، انتخابات خدا رو در چند میلیون جمعیت منطقه تو تمام زنان میگه یا مریم ان الله استفاک، یعنی خانومی رو انتخاب کرده که لیاقت پدید آمدن پیغمبر اولی العزمش مسیح رو در رحمش داشته باشه، ولی دختر که خیلی بود، خیلی. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. وقتی پادشاه مصر یوسف رو از زندان آزاد کرد، یوسف یه نگاه به حکومت کرد، دید اینا که نمیشناسنش، لازم خودشو معرفی کنه که من برترینم، نه به عنوان خودنمایی و ریا، نه به عنوان تظاهر. وجود مبارک یوسف از مخلصینه، یعنی از اونایی که شیطان به پروردگار گفت من به اینا راه ندارم، نه به فکرشون، نه به قلبشون، نه به خونشون، نه به عملشون، نه به اخلاقشون. اگه داره خودشو به عنوان برترین معرفی میکنه، به عنوان تکلیف الهیه. گفت اجعلنی علی خزائن الارض فانی حفیظ علیم، وزارت دارایی و پول مملکت رو به دست من بسپارید، من هم حافظ مال مملکتم، هم دانای به دخل و خرجم. اینایی که الان وزیر دارایی هم پادشاه مصر، نه حفیظم نه علیمم، ملاک انتخابشون برای تو یا برادرزادت بوده یا خالزادت بوده یا خواهرزادت بوده. وقتی هم این پول سنگین رو به او دادی، اونم برای خودشو دوره بر یاش خوب ور میداره، به مردم رسید، رسید نرسید به جهنم. مردم کیه؟ انتخاب برتر. لذا شما صحیفه سجادیه رو که باز میکنی، میبینید زین العابدین به خدا نمیگه ایمان به من عنایت کن، میگه خدایا اکمل ایمان رو به من بده. نمیگه به من یقین بده، میگه احسن یقین رو به من بده. شما کمیلو که میخونید میبینید امیرالمؤمنین همش دنبال برتر رفته، وجعلنی من احسن عبادک نصیبا اندک و اقربهم منزلتا منک و اخفهم زلفتا لدیک. احسن، اقرب، اخف، یه هدف خلقت. آیا همه به این هدف الهی توجه دارن؟ اگر این هدف رو پامال کنن، قیامت جوابگو هستن. انتخاب از حزب و دار و دسته یا انتخاب احسن؟ طبق طرح پروردگار انتخاب اقوام و رفقا و اونایی که در بالا آوردن من زحمت کشیدن و هیچ تخصصی هم ندارن یا انتخاب برتر، کدوم یکی؟ این خیلی مهمه. تو امر مرجعیت شاید 95% از فقهای بزرگ شیعه میگن تقلید اعلم واجبه و تقلید غیر اعلم نه، و میگن اگه اعلمی رو یافتی و از غیر اعلم تقلید کردی کج رفتی، رو دربستی ندارم، هیچ رو دربستی ندارم. خود اونایی که در رده مرجعیت قرار می گرفتن همیشه این مسئله الهی رو لحاظ می کردن. مثلا بعد مردن صاحب جواهر وقتی علمای نجف اومدن محضر شیخ انصاری شیخ مرتضی، گفتن به نظر همه ما شما اعلمین، خود اونام دریای علم بودن، هر کدومشون فقیه جامع و شرائط بودن، ولی به نظر مبارک و پاکشون اومده بود که شیخ انصاری اعلم و حق مرجعیت حق ما نیست. اگر شیخو کنار بذاریم یکی دیگمون مرجع بشیم قیامت باید بریم جهنم، اینا رو باور داشتن. یعنی دنبال احسن، اعلم، اتقا و برترین بودن در همه زمین ها. میلیاردها کتاب تا حالا نوشته شده، ولی قرآن مجید میگه وتب او احسن ما انزل الیکم. عقل داری؟ این میلیاردها کتاب زیباترین و نیکوترین و بهترینش قرآنه، از این مطابقت بکنی دیگه. با بودن احسن نوبت به تورات نمیرسه یهودی ها، دیگه با بودن احسن نوبت به انجیل نمیرسه کاتولیک ها، پروتستان ها. با بودن احسن دنبال حسن رفتن هم درست نیست. شیخ انصاری گفت شما رأیتون اینه من اعلمم، اما بین خود و خدا خودم رأیم اینه اعلم نیست. گفتن اعلم کیه معرفی کن؟ اونا هم تعارف نکردن، نه آقا شکست نفسی نفرمایید، عنایت کنید، مرجعیت رو قبول بکنید. نه، اونا گفتن حتما ما خبر نداریم که اعلم از ایشون هم هست، خب باید بریم دنبال اعلم. اعلم کیه؟ اعلم یعنی داناتر، یعنی برترین. شمایی که نزدیک 1 میلیارد علی ابن ابی طالب اعلم، اتقا، اعبد، اکبر، اعظم و مردی که بعد پیغمبر تا قیامت رتبه او در همه چیز بالاترینه گذاشتید و دنبال دیگران رفتید، نه به نظر قرآن، نه به نظر روایت، به نظر عقل در انحراف قرار نگرفتید.
حالا قرآن که آیاتش در این زمینه حجت رو بر ما تموم کرده، حالا ما میگیم فکر کنید این مطلب در قرآن یا در روایت نبوده. اما احسن و اعلم را رها کردن، فرزن دنبال خوب رفتن، دنبال حسن رفتن، این انحراف نیست. تکیه کنیم به انتخابهای خدا. انتخابهای خدا در قرآن بیان شد، به انتخابهای انبیا. چرا وقتی موسی دعوت میشه 40 شبانه روز بره کوه طور و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی، چرا بین 70,000 نفر به هارون میگه؟ چون هارون بعد موسی بهترین بود. اگر بهتر از هارون بود، حرام بود به موسی هارون رو انتخاب بکنه، حرام، ظلم به دین بود و ظلم به ملت. همه ی حرفای زشتش رو زد، به امام مجتبی ناسزا گفت، به امیرالمؤمنین ناسزا گفت. امام مجتبی برترین انتخاب رو در برخورد دارن، چون میدونن قرآن فرموده خلقکم، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. من شما رو برای رفتن به سوی احسن عمل آفرید. آیا اخلاق ما تو خانواده احسن اخلاقه؟ اخلاق ما در کسب و در کار و در کارخانه احسن اخلاق، اخلاق ما در ادارات، اونایی که بدنه دولت هستن احسن اخلاق، یعنی برخورده با مردم برخورده احسن، برخورده در انتخاب، انتخاب احسن. قیامت روزگار عجیبی است و محاکمات بسیار سخت، بسیار. این وعده خداست، این وعده خداست. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تو انتخابتونم به اندازه وزن ارزن شر باشه، اونجا نگرتون میدارم که چرا. اسم اینا رو نمیگن انتقادتون، اصلا اینا رو انتقاد نمیگن، انتقاد یه باب دیگه داره. من دارم آیات قرآن و روایات رو میخونم، این انتقاد نیست. به کسی من انتقاد ندارم. اونی که برای من مهمه اعلام خواستهای پروردگار و روایات، که اگر کسی در این مسیر نیست و خودشو دیندار میدونه با شنیدن این آیات مسیرشو درست کنه. امام اگه پا از رکاب خالی میکردن میزدن تخت سینش، برو بی تربیت، بی ادب. نه، این انتخاب زشتی بود. امام اگر بهش میگفتن جاهل نفح، احمد با من ننشسته چی داری میگی؟ این انتخاب زشت. اگه شیخ انصاری میگفت باریکلا من اعلمم به نظر شما و هیچی نمیگفت، این انتخاب زشت. گفتن آقا اعلم کیه؟ فرمود سالها در این نجف این دانشگاه امیر المؤمنین من با یه طلبه اهل بابل مازندران هم درس بودم، هم بحث. تو بحثا، تو درسا گاهی من میدیدم دقت این همدرسی من و دریافتش از مسائل از من تیزتر و بهتر. درسش تموم شد، مجتهد مسلم شد. حالا با هوای اینجا بهش نساخت یا نخواست بمونه، به من گفت شیخ ما منطقمون جنگل داره، دریا داره، سرسبز، مردم اونجا هم حق دارن، بالاخره اونا وطنی من هستن، من تکلیف الهیم برم از اون مردم دستگیری بکنم. او اعلم. گفتم پس خودت نامه بنویس بیاد پرچمدار عالم تشیع بشه. گچش از نجف تا ایران 2 ماه میکشید نامه بیاد و بره. شیخ نامه نوشت، مهر کرد که صاحب جواهر از دنیا رفته، شیعه دنبال مرجع اعلمه، اومدن سراغ من، من با بودن شما خود را اعلم نمیدانم، پذیرفتن این مقام شرعی نیست برای من، بلند شو بیا نجف، پرچم شیعه رو به دوش بگیر. سید العلماء مازندرانی بابولی نامه رو خون، هیچم خوشحال نشد که عجب، ما با اینکه نجف نموندیم و اومدیم ایران، همای ریاست معنوی بر جهان شیعه رو سر ما داره پر میزنه، همه الان باید باروبانه رو جمع بکنیم و بدویم بریم نجف. نه نه، مردان خدا پرده پندار دریدن. یه نامه زیبا نوشت به شیخ انصاری، قربانت گردم، قبوله که من وقتی طلبه بودم و با تو هم درس بودم دقتم بیشتر و فهمم سریعتر، ولی من 10 سال از نجف اومدم بیرون از فضای بحث و مباحثه و تو موندی و ادامه دادی، به یقین الان دقت و دریافت تو از من بهتره و این حق حق توه نه حق من. من اصلا دارای چنین حقی در این عالم نیستم. انتخاب احسن. خوب امام لگد به سینش نزد و یه دوتا احمق و بیشعورم بارش نکرد و ردشم نکرد، فقط گوش داد. حالا یکی عشقش کشیده ناسزا به من بگه و به بابام بگه، حالا گوش بدیم ببینیم به کجا میرسه. تا تموم شد آقا، دیگه مطلبی نداریم علیه من و بابا هم. چه بابای مظلومی داره امام مجتهد، مرده اصلا امیرالمومنین رو ندیده، همینجوری ناسزا گفت. خب حالا ندیدیش تو مدینه ده تو میپرسیده که طوری نبود، از چهار تو میپرسیدی آقا شما علی رو دیدی؟ میگو آره. میگفتی علی رو برای من تعریف. معاویه به زرار گفت تو رفیق جونجونی علی بودی، میشه علی رو برای من بگی چجوری بوده؟ گم میشه به من امان بدی اگه علی رو معرفی کردم منو نکشی؟ چون تو حسودی، تحملشو نداری. خیلی ها تحمل شنیدن تعریف دیگرانو ندارن، تا آدم میاد پیششون تعریف بکنه کلمه اول برو بابا، آدمه که داری حرفشو میزنی، این خیلی بده. این خیلی بده. چقدر مظلوم بود. حالا نوبت حضرت مجتبی شد در برابر فوشا و ناسزاها جواب. برادر اهل مدینه ای؟ نه، چون هنو تو تلخیه. پس شما مال این شهر نیستین؟ نه. مسافری؟ بله. مسافر معمولا توی شهر غریبه، تا بگرده جا پیدا بکنه، کاری پیدا بکنه، جای مناسبی رو بیابه، طول میکشه. گفتش که حضرت من خونه دارم، بریم خونه بهت بدم. پول دارم، اگه بدهی داری بریم همین الان بدهی تو بدم. درد داری بیا دردتو دوا کنم. مشکل داری بیا مشکلتو حل کنم. میخوای چند رو مدینه بمونی؟ من یه سالن دارم، هر رو سفره توش پهن، هر کی هر چی میخواد بخوره، هر کی هر چی میخواد ببره. بیا برو اونجا هر چقدر میخوای بمون، اصلا بمون. این انتخاب هستن. مرده نرم شد، نرم شد، بعد سرشو انداخت پایین، به خود فکر کرد، بعد سرشو بلند کرد، گفت یبن رسول الله، فرهنگ من فرهنگ شامیانه، گول زدن ما، دروغ گفتن، منو به گمراهی انداختم، نمیدونستم. من حالا جواب بابات علی رو چی بدم؟ جواب تو رو چی بدم؟ یبن رسول الله، من یا جد بیشتر ندارم. فرمود بگو. گفت تو در خونه خدا معلوم آبروداری، به این زمین بگو دهن وا کنه منو ببره نمونم. بد کردم. این انتخاب احسن. امام وقتی بهش میگن حال چطوره، در جواب انتخاب احسن میکنه، یعنی میاد یه مطالبی رو مطرح میکنه که تمام انسان ها تا قیامت درگیر این مطالب هم. هشدار میده، بیداری میده. به شرح این مطالب من نمیرسم، فقط متن رو میخونم. فرمود اصبحت و حالمو میخوای، ولی رب فوقی، خدایی مالکی مدبری قویی عزیزی محیطی عالمی دانایی انتقام گیرندهی دائم فوق من قرار داره و من مادون او و محکوم او هستم. ولا یمکن الفرار من حکومته. و نار امامی، پیش روی من جهنمه، چون اعمال زشت همون آتش جهنمه در قیامت. میخوای حالم چگونه باشه که بد اخلاقی ها زشتی ها اعمال بد همه و همه ذاتش آتشه و من پیش روی خود روشن کردم، حالا بخوام برم بهش باید این آتیشا رو خاموش بکنم تا بتونم بگذرم. و نار امام و الموت یطلبونی، دهن مرگ باز، روزی 5 بار به من نگاه میکنه میگه لقمه منی ها، هیچ راه دیگه ای نداره. و الموت یطلبونی والحساب مهدبون بی، مأموران حسابگر خدا که تمام اعمال منو می نویسن منو در محاصره دارن، از دست یک کیشون نمیتونم پنهان بشم. و انا مرتهنون به عملی، من در گرو اعمالمم. کل نفس به ما کسبت رهینه، و انا مرتهنون به عملی، علاوه بر این لا اجد و ما احب، هر چی رو دوست دارم نمیذارن گیرم بیاد. دوست دارم همه دنیا مال من باشه، همون تو سفرم نون خالی میذارم. دوست دارم من همه کار باشم، نمیذارم. لا اجد و ما احب ولا ادفع و ما اکره، و هر بلا و مصیبت و رنجی رو که دلم میخواد رد بکنم منو نزنه میزنه. معلوم میشه یکی دیگه داره کار میکنه. و بعد فرمود ای مرد ول امور رو به ید غیری، تمام ظاهر و باطن زندگی من دست غیر من داره اداره میشه. انشاء عذبنی، اگه قیامت بگه حسن ابن علی باید بری جهنم، من چی کار میتونم بکنم؟ و انشاء عفاعنی، و اگه بخواد از من گذشت بکنه، میگه حسن جان برو بهشت، گذشت کردم از. بعد حضرت فرمود تو از من یه احوال پرسی کردین جواب من، حالا من یه مطلبی از تو بپرسم تو جواب بده. فأیو فقیرن افقر منی، تو این عالم چه تهی دستی از من تهی دست؟ کی فقیرتر از من کیه؟ شرح این داستان بمونه برای یه ماه رمضان دیگه و 15 ماه رمضان دیگه که این جملات یعنی چی؟ اگه زنده بمونیم من شما، معلوم نیست سال دیگه، ممکنه مستمع باشه گوینده نباشه، گوینده باشه تعدادی از مستمعین نباشن، خدایا در هر برنامه ای احسنش رو به ما و زن و بچه هامون عنایت فرما. در انتخاب هر برنامه مثبتی ما رو به انتخاب احسن راهنمایی کن. خدایا حال ما رو احسن حال قرار بده. خدایا مرگ ما رو احسن مرگ قرار بده. خدایا قیامت ما رو احسن قیامت قرار بده. عبادات ما رو احسن عبادت قرار بده. کشور ما، ملت ما و برنامه های ما رو در دنیا احسن برنامه ها قرار بده. خدایا از احسن لطفت امام شهدا اموات ما رو بهره مند فرما. به رحمتی که یا